بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. لا سيما بقية الله المنتظر أرواحنا فداه، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. پس در مسئله دوم از مسائل محرمات نسبیه باب نکاح بود. پس رسید به فرزندان نامشروع و این که در مسئله نکاح احکام حرمت در فرزند نامشروع هم جاری می شود. خواهر و مادر و پدر و عمو عموها، خاله و عمه‌ها و همینطور این احکام در مورد ولد و زنا هم جاری میشه. ادله مسئله رو گفتیم که 5 دلیل بود و مختار رو گفتیم. بقیه هنا امورون، چند نکته باقی مونده که اینا مهمه و متاسفانه فقهای ما هم به سراغ بعضی از این نکته هایی که مورد ابتلا هست نرفتن، باقی گذاشتن که شما ها به سراغ اینها بروید و اینها رو تبیین کنید. اول که به سراغش رفتند مسئله توارثه. در ولد و زنا ارث نیست، نه از پدر نه از مادر، نه بستگان پدری نه بستگان مادری، از هیچ کدام ارثی نمی برد. این مسئله از مسلماته و اجماع برانه، گرچه بحثش در باب ارثه، اما چون ما میخواهیم اینجا بحثمون کامل بشود اشاره قابل ملاحظه‌ای بهش داریم. مرحوم صاحب جواهر تعبیری دارد که تعبیر ایشان بسیار گویاست. ایشان میفرماید بله، میگه عدم ارث لا اجد فیه خلافا بل الاجماع علیه به قسمه، اختلافی نیست بلکه هم اجماع منقول دارد هم اجماع محصل دارد. گروه دیگری هم ادعای اجماع در این مسئله کردند، ولی در بعضی از فروع این مسئله مخالفین ولو شاذ هست، از جمله مرحوم صدوق، ابوالصلاة حلبی و ابو علی که همه اینها از قدمای اصحابان گفتند ولد نامشروع از مادر و بستگان مادری ارث میبره، از پدر و بستگان پدری ارث نمیبرد، اما از مادر و بستگان مادری ارث میبرد. در یه شاخه از مسئله مخالفت کردن و تصور من این است که اینها در کل مسئله مخالف باشند. این که در پدری نگفتن، چون غالبا فرزندان نامشروع پدرانشون ناشناختن، پدرانشون ناشناختن و مادران شناختند. شاید این سه بزرگوار در کل مسئله مخالف بودند، اما چون نسبت به پدران نسبتشون مسلم نبوده، از این جهت اون رو نگفتن. آزمایش فایده نداره، آزمایش قطعیت نداره، آزمایش جز علائم ظنی هست. بسیار می شود آزمایش هایی می کنن، نتیجه اون هم خلاف از آب در میاد. بله، جز قرائن ظنیه می تواند باشد. و اما دلیل بر این مسئله روایات زیادی است که داریم که با صراحت می فرماید ولد نامشروع ارث نمی برد. از جمله نمونه روشنش صحیحه حلبی جلب اینا در جلد 17 همه وسائله، جلد 17 وسائل احکام ارث، احکام ولد الملاعنه. ولد ملاعنه فرزندی هست که در لعان پدر اونو نفی میکنه از خودش و با لعانم پیوند او را از خودش قطع میکنه. مادر نفی نمیکنه، پدر نفی میکنه. در بحث ولد ملاعنه در حدیث 1 باب 8 در اونجا این حدیث صحیح معتبر هست. ما رواه الحلبی فی الصحیح عن ابی عبدالله علیه السلام قال ایما رجل وقع علی ولیدت قوم، ایما رجل وقع علی ولیدت قوم حرامن. این ولیده سابقا هم گفتم گاهی به معنی کنیز میاد، حتما ولادتی درش شرط می آماده ولادتی، یعنی با کنیز قومی این زنا کرد. وقع علی ولیدت قوم حرامن ثم اشتراها. بعد این ولیده رو خرید. اگر ولیده به معنی ام ولد بود، ام ولد که قابل خرید و فروش نی، ولیده به معنی کنیز میاد احیانا. در حدیثی سابقا هم داشتیم در ابواب فضولی اگر نظرتون باشد، اون هم همین گونه بود. بعد آمد این کنیز رو خرید، فدعا ولدها، ادعا کرد این فرزندی هم که داره مال منه. فَإِنَّهُ لَا يُورَثُ مِنْهُ شَيْئًا. امام فرمود هیچ ارث نمیبره. فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ وللآهر الحجر. ولد آنی که مال نکاح باشه، فراش کنایه از نکاح، ولد مال نکاح، غیر از اون ولد نیست. آهر یعنی زانی، حجر نصیبشه. در بعضی از موارد 5 سال میشه. وللآهر الحجر. ولا یورثو ولد الزنا الا رجل. این جمله بدیم یعنی چه؟ ولا یورثو ولد الزنا الا رجل یدعی ابن ولیدته. ارث نمی گذارد برای ولد الزنا مگر مردی که ادعا بکند این فرزند ابن ولیدش بوده. یعنی که احتمالا معنی این جمله اینه، یعنی میگوید این کنیز من بوده و با من زندگی میکرده همچون زن با شوهر. اگر کسی علیاذ بالله عمل منافی عفتی با او به جا آورده، فرزندی که متولد شده مشکوکه، نمیدونیم مال اون صاحبشه یا مال این فاجر. اون ادعا میکنه مال منه، قانون الولد للفراش هم میگه مال اونه. بنابراین چون مشکوکه از مولاست یا از این شخص فاجر، مولا وقتی ادعا کنه مال منه قدو مقدمه، الولد للفراش و للآخر الحجر، قدر مسلم قانون الولد للفراش در موقع شکه، که امام در مورد یقینی هم گفت، ولی قدر مسلمش موارد مشکوک هست. شاید ذیل اشاره به این معنا باشه. امثال این روایت متعدده. صاحب جواهر میگه المعتبرت المستفیزه، روایتی که معتبره و مستفیض هم نقل شده، که نفی ولدیت میکنه و ارث نمیبره. بعد وقتی نفی ولدیت کرد میگن جنبه کلی داره، جای دیگر هم میگیره، ولی چون بحث و سؤال و جواب از ارث بوده منصرف به همون ارث میشود که مورد سؤال و جواب. نه، زید لاجب ارثه، پاسخ حضرت هم لاجب ارث است. و علا کل حاله معارضی هم داره، معارض مقاومت نداره، شهرت قویه، بلکه اجماع بر این طرف است و مخالفت شارع نمیتواند جلو این مسئله را بگیرد. بنابراین فرزندان نامشروع به طور مسلم نه از پدر نه از مادر ارث نمیبرن. خب ارث اینا گیره کی میاد؟ بله، ای صاحب مال شدن، از دنیا رفتن، نه پدر نه مادر، نه بستگان پدری نه مادری. اگر فرزندانی داشته باشه و زن و بچه داشته باشه، گیر زن و بچهش میاد. ممکنه زن و بچه پیدا بکنه دیگه، زن و بچهش که حلالن، خودش نامشروع بوده، فرزندانش مشروع هم، ازدواج کرده، فرزندانی آورده، ارث او به همسر و فرزندانش میرسد. اگر همسر فرزندی نداشته باشد، مال امام است و بیت المال، و در زمان ما زیر نظر حاکم شهر به موارد نیاز داده میشود. خب این امر اول بود که ما اشاره کردیم به حکم مسئله ارث در ولد الزنا، و تمام الکلام فیه فی محله، البته بحث دنباله داره در اینجا در کتاب الارث، در اونجا بحث مفصل آمده است. فلسفه چی؟ میگن فلسفه این که چرا اسمه؟ برای این که فرزند قانونی نیست، گناه نکرده، مسئله گناه نیست، قانون میگه این بچه اونی. افرادی که بچه دیگری نیستن، فرض کنین یک کسی پدر مادرش مالی نداشت، ارثی نبود، این گناهی که نکرده، گناه صحبت نیست، صحبت این است این رابطه با این پدر مادر از نظر قانون نداره. چون رابطه قانونی نداره، جنبه حقوقی هم بین اونها نیست، مال ارث همسال اینها نمیرسه. والا اگر اون ارث ببرد، دیگه نامشروع بودن با مشروع بودن این فرق نمی کنه. ارث اگر ببره بقیه احکام هم هست دیگه، لا فرق بین مشروع و نامشروع، قانونی و غیر قانونی. پس این قانون برای چیه؟ برای چی؟ فعلا هزا چون این فرزند غیر قانونی هست، مسئله مسئله گناه و ثواب نیست، مسئله این است که رابطه این با اون پدر و مادر از نظر قانون رابطه ای نداره و احکام هم بار نمی شود الا ما خرج به جلیل. اصل در ولد نامشروع این است هیچ حکمی نداشته باشه. اون جایی که میگیم دلیل میخواد، چون فرزند غیر قانونیه. میرسیم بقیه هون آمور برای همینه، هزینه‌شو نفقش کی باید بده، هزانت کی باید بکنه، ولایت کی برش دارد، بقیه احکام دونه دونه حوصله کنید میرسیم. و بگردید ببینید آقا کسی از فقها درباره نفقش، درباره هزانت ولایت فرزند نامشروع چیزی گفته؟ اگر کسی از آیون در کتب فقهیه در این باره چیزی پیدا کرد، اینا هم یادداشت کنن به ما بدن. خب و اما جایزه هم که خب داره انشاءالله کما هو المعمول. و اما مسئله دوم راجع به حرمت نظره. آیا این که ما قائل شدیم محارم نسبیه در فرزند نامشروع هم هست، آیا نگاه بهش میتونه بکنه؟ به مادر محرمشه دیگه، به خواهر، به عمه، به خاله، حکم نظر چیه؟ فقط حرمت نکاهه یا نه مثل مادره، مثل خواهر و عمه و خاله کدامه؟ در کلمات فقها اشاره به این مسئله اجمالا شده، بعضی متعرض شدن و ظاهر کلمات اونایی که متعرض شدن این است که نظر جایز نیست، از جمله مرحوم صاحب ریاض. صاحب ریاض بعد از آنی که اجماع بر حرمت نکاح ذکر میکنه تکرار میکنم، صاحب ریاض بعد از آنی که اجماع بر حرمت نکاح در مسئله فرزند نامشروع نقل میکنه میفرماید و هو الحجه، حجت همین اجماع دون صدق نسبت العرف و اللغه، دون صدق نسبت العرف و اللغه. این که میگن ولده بنت هست اخته، اینا درست نیست، اجماع معیاره. چرا؟ میگه معصد تلزامها ثبوت الاحکام الباقیه. اگر صدق نسبت یعنی بنت ام اگر این معیار باشه، بقیه احکام هم باید باشه. که حل نظر، باید حلیت نظر هم بگیم. کم نه حلیت نظر هیچ که نمیگه. اگر دلیل شما صدق عنوان بناتکم باشه، باید حل نظرم بگید، یعنی کس نمیگه. این بوی کلام صاحب ریاض این است که کسی قابل به این نیست. و غیر ذالک من تواب این نسب، و غیر ذالک من تواب این نسب، همه احکام نسب باید بگید. ما تلخیص کرد آخر کار میگه ولوه کیتا، احتیاط فعل مجهول احتیاطه، ولو احتیتا فل جمیعه کان اولا، اگر همه رو احتیاط کنید اولا. چه احتیاطی بکنیم؟ یعنی نگاه بکنیم یا نکنیم؟ نکنیم، آثار باید نکنیم. خیلی خوب، این کلام صاحب ریاض، ریاض جلد دوم صفحه 85، جلد دوم صفحه 85. در ارث چون دلیل داریم دیگه جای احتیاط کردن نیست. اگر بخوام در ارث هم احتیاط کنیم میتونیم مصالحه میکنیم با ورثه، با بقیه ورثه مصالحه میشه، یا با امام و بیت المال مصالحه میشه. بله، ولی انصاف، بله ایشون میگه احتیاط اولاد، بله احتیاط نه، ایشون ظاهر کلامشون این است که چون دلیل اجماعه یقتصر و علا خصوص حرمت نکاح و بقیه احکام نه، ظاهر کلام ریاض اینه. حالا من عرض میکنم ولیکن انصاف این، البته یک کلامی جواهر داره که من در امر ثالث میرسم، ایشون هم راجع به حل نظر موافقت میکنه که نظر کردن جایزه، اینو من به تناسب امر سوم میگم، ولی صاحب الجواهر کلامون فی هذه المساله سیاتی ان شاء الله. و اما حق در مساله چیه؟ حق این است که ما ببینیم دلیلمون چیه. اگر دلیل ما اجماع تعبدی باشد، حق با صاحب ریاض، اجماع منحصر است به مسئله نکاح، ولا یشمل النظر. اگر معیار دلیل احتیاط باشه که بعضیا گفتن، باز هم منحصرا نکاحه، لا یجوز النظر. اما اگر دلیل عرض ما باشه، تناسب حکم و موضوع اولا و اولویت به نسبه الرضا ثانیا، اگر دلیل این باشه تمام احکام محرمیت جاری میشه، بچه رضایی که 24 ساعت شیر خورده، خب نگاه کردن بهش حلاله دیگه، دختر رضایی، خواهر رضایی، مادر رضایی، خب این که متولد از اوست، نطفهش از اوست، گوشت و پوست و استخوان و همه چیزش از اوست، و به تعبیر دیگر مسئله حلیت نظر یه مسئله جسمانیه، نه یه مسئله حقوقی.
مسئله
رضا رو
چی تو پس گذشته
ها نه گفتن دیگه، گذشتن ماها بگیم. به هر حال اجازه بدید، اجازه بدید. بله چی؟ رضا شرایط داره، 10 تا 60 ممکن داشته باشه، ولی اساس رضا چیه؟ اساس بگیرید این بچه از شیر این زن خورده، یه رابطه جسمانی پیدا کرده، حالا شرایطش هرچی هست، ولی ریشه چیه؟ قیاس اولویته. عرض کردم و لذا اجماع همه مسلمین بر این بود که نمیتواند این پسر با مادر ولو فرزند نامشروع باشه. بالاخره این رابطه جسمانشون قانونی نیست، اما رابطه طبیعی کاملی با هم دارن، جزی از وجود اوست، جزی از بدن اوست، جزی از شخصیت اوست، تمام صفات او رو داره. این که ما نمیتونیم بگیم این ازدواج جایزه. خب ازدواج حرام شد، چرا حرامه؟ چون دخترشه، به همون دلیل نگاه هم بهش میتونی بکنیم. سوال، اجازه بدی، حالا اگر این فرزندی از این مادر پسر متولد شد، دیگه یه ذره که این بچه بزرگ بشه مادر به این بچه نمیتونه نگاه بکنه، هر آدم نمیتونه بشه. اینطور که نیست دیگه، این بچهشه. علا کل حال اگر ما از اون دلیل خامس که عرض کردیم تناسب که موضوع و این که این یه رابطه جسمانی هست و جلدی از وجود او هست و از این جهت حرام است نکاح وارد بشیم، به همین دلیل هم حلیت نظر هست و خواهیم دید که صاحب جواهر ملازمه را پذیرفته و میگه وقتی که حرام است نکاح حلال است نظر، ملازمه را پذیرفتن در این مسئله. آثار جسمانی هست، آنچه رابطه جسمانی، نه مسائل حقوقی. و اما سوم، اجازه بدید من دلم بخواد سوم رو هم امروز تمام کنم. احتیاط بکنی؟ برای چی احتیاط بکنی؟ نگاه نکنه؟ میخواد احتیاط بکنی بکنه، خوبه، اما احتیاط واجب نیست. و اما امر ثالث و ریحانا امور، این رو چه کار کنیم؟ امر ثالث، آیا محرمات نکاح منحصر به همون نسبیه اون هفتا مادر و خواهر و دختر الاخر یا نه مصاهرات رو هم شامل میشه؟ مصاهرات چیه؟ یعنی اگر این دختر متولد نامشروع، این دارای شوهری بشه، آیا این شوهر با مادر زنش محرمه یا نه؟ آیا با مادر زن میتونه ازدواج کنه یا نه؟ بله؟ و هاکذا. اگر این ولد نامشروع بزرگ شد، اون پدر یعنی زانی همسری داشت و طلاق داد، آیا این با زن بابا میتونه ازدواج کنه؟ اینا مصاهرات دیگه، اینا نسبی نیست. اگر خواهری داشت، کسی ازدواج کرد به یکی از اینها، به خواهرش میتونه ازدواج کنه جمع بین الاختین یا نمیتونه؟ اینا مسائل. ظاهر کلام امام در تحریر الوسیل قدس سره شریف این است که مصاهرات مشکلی نداره، چون ایشون فقط عناوین حقانی نسبیه رو فرمودن، عناوین حقانی نسبیه رو فرمودن، عناوین سببیه رو نفرمودن. چکم اینا پیدا میکنه در کلمات قوم هم بیشتر عناوین هفتگانه نسبیه مطرحه. کسی که ما دیدیم مصاهرات رو یعنی سببیه ها رو متعرض میشه، مرحوم صاحب جواهر کلامی داره که راجع به حل نظرم داره. من این کلام جواهر براتون بخونم، خدایش رحمت کند تا چه حد دقت نظر داشته. ایشون میفرماید، اولش میگه لا ینبغ التأمل، این جواهر جلد 29، جواهر جلد 29 نکاح صفحه 259، میفرماید لا ینبغ التأمل فی ان المتجه عدم و حکم، ببخشید، لا ينبغي التأمل في أن المتجه عدم لحوق حكم النسب في غير النكاح عدم و لحوق حکم نسب فی غیر نکاح، یعنی احکام نسب در غیر نکاح جاری نمیشه، نفی همه چی. بل فتعرف، اینجا شاهده، فتعرف قوت عدم جریانهی فیه ایزن فی المصاهرات، مصاهرات با صاد، عید و چشم، دامادی، زن پدر و مادر زن، همسال زادش، ربیبه نصد داماد، فضلن ان غیر نکاح. تو خود نکاح هم غیر این عناوین نسبیه نیست تا چه رسد به غیر نکاح. بل قد یتوقف فی جواز نظر، این همون مسئله سابقه، بعضی ها توقف کردن در نگاه کردن که آیا حلاله یا حرامه. به نسبت الى من هر من نکاهو، نسبت به اون هفتایی که حرام است نکاه، آیا نظر کردن حلال یا حرام، توقف کردن. بعد ایشون در ذیل کلامش میگه ولکن الانصاف عدم خلو الحل عن قوه من قوه، یعنی که حلیت چی؟ حلیت نظر، مصاهرات ایشون بر نگرد، حلیت نظر رو بر میگرده. ولیکن الانصاف عدم خلو الحل من قوه به دعوه، اینجا به دقت کنید، به دعوه ظهور تلازم بین الحکمه، به دعوه ظهور تلازم بین الحکمین هنا، یعنی اگر حرام نکاح حلال نظر، بعد از ظهور اتحاده ما فی المناط، بعد از ظهور اتحاده ما فی المناط، معنیش این است که مناط حرمت این که دخترشه، خب اگه دخترشه نظر کردن حلاله، مادرشه، خواهرشه، اگر مناط این عناوین باشد این مسئله بله جایز نظر کردن. خب حالا اجازه بدید، این حضرت صاحب جواهر بود، بنده مدافع کلام جواهر در تمام جهاتش نیستم، فی جمله هستم. اون جداست، نه حرمت نظر ابدی سبب می شود، ببخشید، حرمت نکاح ابدی سبب حلیت نظره، جمع بین اختین موقته، اگر این طلاق بده اون حلال میشه براش. عرض کردم تلازم در موقت نیست، در اون جایی که حرمت ابدی باشه تلازمه. خب ما چی در این مسئله بگیم؟ عرض با این است که اگر معیار اون دلیل پنجم باشد که این جزی از وجود اوست، این دختر اوست، این رابطه جسمانی کامل با اون داره، خب مصاهرات هم جاری میشه، این ولد نمیتونه زن پدرشو بگیره، کما اینکه اون پدر نمیتوانه عروس این پسر رو بگیره ولو بعد از طلاق، اون حلائل ابنائکمه، اون لا تنکهو ما نکه آبا اکمه، فرزون این است، این پدر شد، اون مادر شد، بنابراین و حلال را ابنای کن بر شما حرام، بنابراین لا تنکهو ما نکه آبا اکم. تمام اون احکام رو ما باید بیان جاری. مادر یه بچه رضایی داشت، بچه رضایی سید سالم نصر، با این ولد نامشروع آیا میتونن ازدواج کنن؟ نه دیگه. چرا؟ به همون مناس، به همون تلازم، به همون دلیل. بنابراین ما راحتتون کنیم، میگیم به نسب و سبب و رضا احکام حرمت نکاح و حلیت نظر در فرزند نامشروع هست. حالا ما ندیدیم رضا رو بحث کنن، اقلا صاحب جواهر مصاحبات رو گفته ولو دیگران نگفتن تو اونجایی که ما دیدیم. حالا نگاه کنید، بگردید ببینید در رضا کسی متعرض شده، و اگر ما قائل بشیم به این نیست و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین دو نفر